به نام خدایی که عاشق است، درودها به پیشگاه شما خانم ها آقایان، شنوندگان محترم صدای پایتخت رادیو تهران. به ساعت 23 رسیدیم و سپاس از اینکه انتخاب شما موج FM ردیف 94 مگاهرتز هست تا ساعت 6 صبح با برنامه‌های مختلفی در کنار شما خواهیم بود. نخستین برنامه که این لحظه به شما تقدیم می‌کنیم نامش هست خط پایان.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 8، ماجرای گلد اسمیت. پس از جدایی هرات از ایران، انگلیسی ها باز هم در فکر توسعه سرزمین حائل بین ایران و هندوستان بودند. حفظ هندوستان برای انگلیس بسیار حیاتی بود، چرا که هند شریان اصلی حیات استعمار محسوب می شد. این بار نوبت به جدا کردن بخشایی از سیستان و بلوچستان از ایران رسید.
ما یک هواری کل ظلمانی سراب روشی سر ندر به باتی پا دیها می گل پوشی.
پس از شکست ناپلئون از روسیه، دیگر خیال انگلیسی ها از حمله فرانسوی ها به هندوستان راحت شد، اما فکر حمله روسیه به هند همچنان انگلیس را آزار می داد. انگلیس به هر طریقی که بود باید مرزهای شرقی و شمال شرقی ایران را به روی روسیه می بست. به همین دلیل نقشه جدیدی کشید.
هر جایی که سیاست های یک روز انگلیس، امروز آمریکا در کشورهای اسلامی وارد شد، پا گذاشت، از این فتنه انگیزی ها به وجود آمد.
در سال 1273 هجری قمری، سفیر انگلیس در ایران طی یادداشتی اعلام کرد سیستان متعلق به افغانستان است.
حجت الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از اختلافات مرزی ایران در قسمت مرزهای شرقی، اختلافات ایران با بخشهایی از مرزهای سیستان و بلوچستان بود که به اصطلاح حاکمان اون منطقه، یعنی در حقیقت سیستان شرقی و بلوچستان شرقی که کنار در حقیقت این سیستان و بلوچستان فعلی ما هست، این مناطق هم مثل هرات جزئی از حاکمیت ایران بود، منتها به عنوان یک منطقه حاکم محلی داشت که این حاکم محلی هم همانند حاکم هرات تحت تأثیر تشویق انگلیسی ها اومد در حقیقت تمرد کرد از تبعیت از ایران و ادعای استقلال کرد و این هم شبیه مسئله هرات یک معضلی شد برای مرزهای شرقی ایران.
به تحریک انگلستان، حکام افغانستان دوست محمد خان و سپس شیرعلی خان در سیستان و بلوچستان ایران شروع به دستاندازی کردند.
حکومت ایران هم نمیخواست این قسمت‌های شرقی خودش رو از دست بده. از اون ور انگلیسی‌ها چون افغانستان در حقیقت دروازه ورود اروپایی‌ها به هند بود از شمال، از روسیه و مناطق شمالی ایران، می‌خواستن این منطقه به نوعی دروازه یا حیات خلوت در حقیقت انگلیسی‌ها برای خودشون محفوظ بمونه و تحت اختیار خودشون باشه و لذا می‌خواستن حاکمان اون مناطق هرات و سیستان و بلوچستان تحت نفوذ خودشون باشه و تحت نفوذ ایران نباشه. به همین دلیل تحریک می‌کردن که اینها رو که بتونن از ایران مستقل بشن و تحت نفوذ انگلیسی‌ها باشن. خب اینجا هم به اصطلاح منطقه‌ای بود که مورد منازعه حکومت ایران و حاکمیت اون مناطق شرقی سیستان و بلوچستان بود.
بر اساس معاهده پاریس، اختلافات ایران و افغانستان میبایست با نظر انگلستان حل و فصل میشد. دولت ایران مکرر موضوع دستاندازی افغانها به سیستان را به اطلاع انگلستان میرساند، اما انگلیسی ها مدام تفره میرفتند.
یک وعده انگلیسی حدود 4 سال قبل و دقیقاً در چنین روزهایی.
آنچه امروز باید انجام دهیم بازسازی آن اعتماد بر پایه این توافق است. ایران صادقانه به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کند و درهایش را به روی راستی آزمایی شفاف بکشاید و غرب نیز سهم خود را انجام دهد تا بتوانیم به تدریج شاهد عادی سازی روابط باشیم.
سهمی که غرب از جمله انگلیس باید بر مبنای یک توافق چند جانبه پرداخت. اما با خساست یا شاید هم با خباست شانه از پرداختش خالی کرده و حالا تیر خلاص زده به هرچه سهم و تعهد در برجام داشته.
انگلیسی ها به دلیل اون سلطه و نفوذی که اینا به لحاظ نظامی در هند و در جنوب ایران داشتن و دائما تهدید میکردن ایران رو از مناطق جنوبی ما، یا حتی نفوذ داشتن و حضور داشتن در برخی از مناطق جنوبی ما، اینها دائما به اصطلاح زور میگفتن به ایران و سلطه خودشون رو تحمیل میکردن.
مدتی به همین منوال گذشت. پس از اینکه انگلیس از شیرعلی حاکم افغانستان کاملا مطمئن شد، باز او را تحریک کرد. با استحکام یافتن پایه‌های قدرت امیر شیرعلی به سبب پیروی کامل از انگلستان و دریافت کمک‌های مالی و اسلحه از او، در سال 1285 هجری قمری مجدداً مزاحمت‌هایی برای ایران فراهم کرد. این بار انگلیس که حدود 5 سال خود را بی‌طرف نشان می‌داد، حکمیت را پذیرفت. انگلیس ژنرال سر فریدریک گلدسمیت را به عنوان حکم وارد این ماجرا کرد.
اینجا هم باز به عنوان میانجی معمولا اینها ورود میکردن. متاسفانه انگلیسی ها در انواع مسائل مرزی ما به اسم میانجی ورود میکردن، کما که در ترکمنچای گلستان به اسم میانجی اومدن ولی دائما سعی کردن ورق به نفع روسها رقم بخوره. در قضیه هرات به اسم میانجی اومدن و همچون که عرض کردم منافقانه از این طرف به ایران میگفتن ما او رو راضی میکنیم، از اونور مخالف و دشمن ایران رو تحریک میکردن علیه ایران، و این برخوردها باعث میشد که کاری بکنن که امتیازها در این فضا به نفع طرفی که به اصطلاح دوست و همرابطه با اونها بود اتفاق بیفته و حتی خود انگلیسی ها این وسط امتیازی بگیرن از این برخورد ناجوانمردانه که توی مذاکرات به اسم میانجی ورود میکردن. تو این جریان هم گلدسمیت به عنوان در حقیقت یک میانجی انگلیسی وارد میشه که مسئله هرات رو حل کنه.
مهر ماه سال 90، بخشی از سخنرانی دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی در حضور سفرای انگلیس و آمریکا.
من از این نکته که آقای سفیر آمریکا بود، انگلیس ایشون گفت، خیلی خوشحال شدم از جهت اینکه من دلم بخواد یه فرصتی می بود سفیر آمریکا و انگلیس اینجا بودن در حضور دوستان مناظره میکردیم با هم.
صد و پنجاه ساله که تمام این دیکتاتورها در کشورهای اسلامی رو غرب بر سر کار آورده. اینا رژیم هایی که سلطنتی بود که ارثی بود، جمهوری ها هم ارثی داشتن میکردن. دیگه ما جمهوری ارثی ندیده بودیم که از پدر به پسر رئیس جمهوری ارث برسه. خب تمام دیکتاتوری ها در کشورهای اسلامی و عربی همه دست نشانده آمریکا و انگلیس و غربن، با اجازه سفیر محترم آمریکا و سفیر محترم ایران.
همزمان با این ماجرا، انگلستان مدعی دیگری هم برای قسمتی از نواحی جنوب شرق ایران تراشید. قوانین کلات طی قرنها مطیع ایران بودند، اما چون این منطقه ناحیه غنی و ثروتمندی نبود، شاهان قاجار کمتر به آن توجه داشتند. پس از اینکه ایالت سند به متصرفات هند شرقی اضافه شد، کلات اهمیت بیشتری پیدا کرد و انگلیس تصمیم گرفت این منطقه را کاملا تحت نفوذ خود درآورد. انگلیس با تحریک یک مدعی دیگر به نام ناصرالدین خان در کلات فتنه دیگری را در این منطقه آغاز کرد.
بیایید با هم دوست باشیم.
متشکرم. چقدر لطف دارید. من راه خودم رو پیدا کردم. یه لحظه مقابل زرمزور راحت نمیشینم. به بدتر از اینم راضیم. اگه مبارزه با تجاوز اجنبی جرمه، همه مردم این ملک باید مرتکب این جرم بشن.
مردم، تفنگچیای دلوار میخوان با شما متحد بشن. حاضرین؟
باید ملاحظه اوضاع احوال رو کرد. کشمکش های اخیر خیلی سرصدا را انداخته. روزنامه تایمز لندن هم نوشته.
تو گذارید روزنامه ها هرچه میخواهند بنویسند، ما کار خودمان را میکنیم.
بعد از قضیه دلوار مردم از تنگستانیا بیشتر
به اصطلاح قهرمان شدند. عقل اینها به چشمشان، یا در این مورد بهتر است بگویم به گوششان است، احساساتی شدند.
نباید گذاشت تنور احساسات اینها از این داغ‌تر بشه. خطرناکه.
این بار هم حکمیت را به گلدسمیت واگذار کرد. در نتیجه او توانست قسمتی از بلوچستان ایران را نیز جدا کند. کلات امروزه جزو سرزمین پاکستان است، اما روزی متعلق به ایران بود.
میرزا حسین خان سپهسالار معروف بود به یک انگلوفیل یا یک فرد متمایل به انگلیسی ها که متاسفانه قراردادهای بد و متعددی رو او با انگلیسی ها و به ضرر ایران در عرصه های اقتصادی و این قرارداد هم به عنوان گلدسمیت در عرصه سیاسی بسته. توی این قرارداد گلدسمیت متاسفانه میرزا حسین خان سپهسالار تعهد داد و متعهد شد توی گلدسمیت یک قسمت های از سیستان که شرق سیستان فعلی ما هست از ایران جدا شد و در گلدسمیت دو متاسفانه قسمت‌های بلوچستان شرقی که الان جزء پاکستان محسوب میشه، اینجا هم به اصطلاح از ایران جدا شد و واگذار شد و استقلال پیدا کرد. و طبعا دیگه دست انگلیس که در هند در حقیقت سلطه داشت و هند مستعمر انگلیس بود، نسبت به همسایه‌های در حقیقت غربی هند دست او بازتر شد و متاسفانه نفوذ انگلیسی ها در اونجا هم بیشتر شد.
بدین ترتیب بخش های مهمی از سیستان و بلوچستان از پیکره ایران جدا شد و سرانجام این معاهده به امضای ناصرالدین شاه رسید. تا مدت ها نیز به این مناطق بلوچستان انگلیس می گفتند که بعدها جزی از پاکستان و افغانستان شد.
ما هنوز هم متاسفانه نفوذ انگلیسی ها و غربی ها رو در این کشورهای همسایه خودمون مثل پاکستان و اینها میبینیم و حتی تحریک بعضی از گروه های تندرو به اصطلاح تکفیری که از پاکستان خیلی اوقات آموزش میبینن و تحریک میشن در داخل کشور ما، گاهی عملیات های تروریستی انجام میدن و یا وضعیت اتحاد بین شیعه و سنی در منطقه ما به هم میزنن و این همون سیاست معروف انگلیسی هاست که تفرقه بیانداز و حکومت کن. متاسفانه انگلیسی ها با جدا کردن بلوچستان و سیستان یه منطقه امنی رو برای خودشون ایجاد کردن که بتونن از این طریق حتی مسلمان های داخل این مناطق رو بر اساس اختلافات مذهبی علیه ما تحریک کنن و برای هند در حقیقت یک حاشیه امنی رو ایجاد کنن.
دکتر منوچهر محمدی، استاد دانشگاه، دکترای روابط بین الملل.
لازم میدونم که روش های انگلیس رو هم این سیاست خبیثانه‌ای که یه جزیره کوچکی رو به چنین قدرتی میرسونه و یه چنین نفوذی پیدا میکنه خدمتتون عرض بکنم. یکی تفرقه بیانداز و حکومت کن، divide and rule، سیاست همیشگی انگلیس بوده و هست. دوم سیاست موش مرده، dead mouse، به این معنا که هر کجا که لازم شد دیدن که آماج حمله قرار میگیرن، خودشون رو مخفی میکنن، به موشمردگی میزنن و میندازن گردن دیگری. سوم، سیاست پهلوان پنبه یا قدرت نمایی، به این معنا که در ذهن همه اون جامعه‌ای که تحت سیطره‌شون میخوا باشه ایجاد بکنن که قدرت انگلیس یک قدرت افسانه است. دایجا ناپلون شاید شنیده باشید که میگفتن که در گذشته حتی اگر دوتا کلاغ هم روی آسمون با هم دعوا میکنن، کار انگلیس هست. واقعا این کار رو ترویج میکردن، پول میدادن به روزنامه ها که شما فوش بدید به ما تا یک قدر قدرتی رو نشون بده. دیگر سیاست دوگانه، به این معنا که هیچ وقت خودشون رو سعی نمی کردن تمام نیروشون پشت یک گروه قرار بدن که اگر اونا شکست خوردن اونا هم شکست خورده باشن، بلکه همواره نیروهاشون تقسیم می کردن. مثلا این دیگر جذب نخبگان با هزینه بسیار کم، همین امروز هم الان دارن این کار رو می کنن. شما ملاحظه می کنید که اغلب نخبگانی که ما داریم بعد از انقلاب اینها رو برای تحصیل و اخذ مدرک در انگلیس جذب کردند.
I present these students to receive the award of Doctor of Philosophy. Very
good. شما اغلب اساتید و نخبگانی که بعد از انقلاب رفتن برای ادامه تحصیل امریکا نرفتن، چون امریکا راشون نمیده، ولی انگلیس جذبشون کرده. یک مدرک علکی هم، اینو با مطالعه خودم میگم دقیق، آقا مهندس شیمی بوده رفته توی مؤسسه سرشناسی یک رساله بی ربطی هم نوشته، بهش دکترا دادن، برمیگردی اینش استاد. از این موارد خیلی زیاد هست. یا مثلا فرض بکنید همین فرقه سبز و جنبش سبز و امثال هم کجا تشکیل میشه؟ در لندن. همه امکانات ها بهشون میدن و لذا جذب نخبگان یکی از سیاست های اوناست.
بنابراین انگلیس توانست با کمترین مقاومتی از سوی دربار قاجار با حکمیت گلدسمید انگلیسی دو بار وارد عمل شود، یک بار سیستان را در سال 1290 و بار دیگر بلوچستان را در زمان صدارت میرزا حسین خان سپهسالار از ایران جدا کند.
هر چه که این ملت در این سالها به دست آورده است، عزت این ملت، امنیت این ملت، پیشرفت این ملت، همه و همه مدیون این جوانهای عزیزی است که دل از خانه و خانواده و پدر و مادر و همسر و فرزند و اینا کندن و رفتن سینه سپر کردن در مقابل دشمن، اون هم دشمنی که همه دنیا در مقابل ما از او حمایت می‌کردن. اگر جوانهای دلاور و شجاع و فداکاری وجود نداشتن که برند و خودشون رو مثل یک سپری، مثل یک سدی در مقابل دشمن قرار بدن، این دشمن پاش به داخل کشور میرسید و به هیچ چیزی رحم نمیکرد.
موسیقی سپهسالار صدر اعظم ایران با قبول حکمیت گلدسمیت به قضاوت بیگانه تن داد. قضاوتی که جز خاری و ذلت در برابر اجنبی برای ایران ثمره دیگری نداشت. در حکمیت اول او قسمتی از ایران به افغانستان بخشیده شد و در حکمیت دوم بخش بزرگی از بلوچستان از ایران جدا شد و این دو مورد سبب تحکیم و آسودگی خیال انگلستان در هند شد. پایان قسمت هشتم.
شتا آواز بلند سر به داران نختی به ما تان سواران سر آمد همراهیت را سرورارند از باران ترین گل را بگی سوی بهارا ای خون دامن گیر بابک در رگانت جاری ترین سیلاب سرخ روزگارا ایران من لختی بمان تا باز پیچد در گوشت آواز بلند سر بداران نختی بمان تا آن سواران سر آمد همراهیت را سرورارند از باران
شناسان رسیدم و از شوق پیوستن به دریا بیقرارم. نام تو را بر صخره‌ای بی‌مهر کندم ایران من ای یادگار یادگاران. خانم آوازی برایت عاشقانه عاشقانه، همراهیم با رد و برق و باد و باران باد و باران. میخوانم آوازی برایت عاشقانه عاشقانه، همراهیم با رد و برق و باد و باران باد و باران. از این شکستن ها مکن پروا که آخه، از این شکستن ها مکن پروا که آخه، پیروزی ایران به رغم نابکاران. ایران من لختی بمان تا باز پیچد، در گوشت آواز بلند سر بداران. لختی بمان تا آن سواران سرآمد، همراهیت را سربرارند از باران.
یک دقیقه یک تغییر.
من برای اینکه روزم رو عادی شروع کنم صبح رفتم سراغ روشویی، اما فشار آب کم بود. همون لحظه یادم افتاد چقدر به بودن آب عادت داریم. نه ترسیدم نه کسی رو مقصر دونستم، فقط با خودم گفتم بهتره وقتی آب هست درست مصرفش کنم. از اون روز کارهای کوچیکم رو دقیق تر انجام میدم، از حمام گرفته تا دست شستن. از اون روز مدیریت بهینه مصرف پوز نیست، سبک زندگیمه.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران صدای پایتخت. 23 و 29 دقیقه و 43 ثانیه است. با ما همراه باشید. دعوت میکنم کتاب شب رو بشنوید.